آمارهای ما میگه بهتر نشدیم تو اون چیزی که مردم لمس کردن. خب اومدن زاد و ولد رو کم کردن چون بهشون فشار اومده.
بله.
خب
حتما هم میتونه دکتر، ولی نکته این هستش اگر که
منابعمون رو کنترل بکنیم میشود، ولی میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که اون کسی که خراب بچه دار میشه میگه من احساس بکنم که شما تونستید کنترل بله. بکنید، من وضعم بهتر بشه،
شما...
امید آینده
شما...
بیشتر بشه.
اینکه شما باید حتما اتلاف منابع رو جلوش رو بگیرید و بعد این منابع بیاد به سمت زاد و ولد و خانواده رو تشویق کنه به اینکه ببین وضعیت خوب شد پس بیا سمت فرزندآوری، این که حتما حرف درستیه. هیچ عقل سلیمی هم نمیگه آقا شما قبل از اینکه زیر ساخت ها رو فراهم کنی بیا زاد و ولد انجام بده. من نمیتونم تخت آی سی یو نداشته باشم، من نمیتونم تخت ماما به اندازه کافی نداشته باشم، من نمیتونم شرایط اصلا نگهداری فرزند رو نداشته باشم بعد بگم فرزندآوری زیاد بشه. این که حتما حرف درستیه، اگر کسی هم غیر از این میگه حتما غلط میگه. خب اما نکته اینجا هستش که ما بگیم که نه ما منابع نداریم، ما زیر ساخت هم نمیتونیم درست کنیم، پس فرزندآوری هم نداشته باشیم. نه، بنده معتقد هستم که ما میتوانیم زیر ساخت رو درست کنیم، حالا اگر این دولت، دولت قبلی، دولت بعدی درست نکنه، اون چیزی هستش که من شهروند باید ازش بخوام که درست بکنه. خب اما نمیشود خب دولت تو درست نکن دستم درد نکنه، منم که منابع ندارم فرزندآوری هم تعطیل. نه، اتفاقا من میگم که ما اگر میخوایم کاری انجام بشه باید دولت رو مجبور کنیم که زیر ساختار رو دولت درست کنه، باید دولت رو مجبور کنیم که از اتلاف منابع جلوگیری کنه و بعد به خانواده هم بگیم بله حالا دیدی وضعیت رو بیا اصلاح کن. من یه نکته به شما بگم، این رو کوتاه بگم تمام بشه. اوایل دهه 90 یا اواخر دهه 80 رهبر معظم انقلاب یک سالی رو سال فرهنگ نامگذاری کردن. حالا من الان دقیقش رو یادم 89-90 بله اواخر دهه 90 بودش. همون زمان بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مدعی شدن که چرا رهبر انقلاب زمانی که کشور درگیر مسائل تحریم و درگیر اینجور چیزاست میان در مورد فرهنگ صحبت میکنن. رهبر یه جمله کلیدی داشتن، در اون جمله فرموده بودن که فرهنگ از هوایی که در آن نفس میکشیم برای جامعه مهمتره. چرا آقای دکتر؟ من خدمتتون میگم، من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت ماشین 800 میلیونیمو با شیلنگ آب توی پارکینگ هم نمیشورم، آبی که برای تصفیهش این همه هزینه شده. من اگر فرهنگ داشته باشم برای شستن دو تا دونه ظرف یک ماشین ظرفشوری رو با آب شهری پر نمی کنم. من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت توی پنتهاوس خونه لاکچریم وان آب پر نمی کنم برای اینکه یک رو توش استراحت کنم. خب من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت برای دور دور کردن نمیام بنزین لیتری 3 تومانی که تو فوب خلیج فارس 49 سنت و به قیمت دلار امروز میشه 16000 تومان رو بسوزونم. خب پس ببینید آیا دو نکته‌ای که وجود داره، اتلاف منابعی که بنده اینجا دارم در موردش صحبت میکنم، از فرهنگ میاد. من اگر فرهنگ داشته باشم دورریز قضام میتواند یک گشنه‌ای رو سیر کنه. خب من فرهنگ ندارم، این فرهنگ نداشتن دلیلش این هستش، خودم عرض میکنم و مردم شریف ایران که حتما همشون خیلی با فرهنگ هستن، این فرهنگ نداشتنه برخیش به خاطر ساختارهای غلط ماست، برخیش به خاطر اون عدم آموزش پذیری درست ماست، برخیش به خاطر عدم تربیت درست ماست، و برخیش هم برمیگرده به این که ما از روز اول کتاب فارسیمونو باز کرده بچه 7 سالمون نوشته که ما در حوزه گاز کشور چهارمیم، ما در حوزه ذخایر فلان هستیم، در مورد پهناوری اینجوری هستیم. من بچه از 7 سالگی یاد میگیرم پهناوری چه هست بذار استفاده کنم، هیچ جا کنارش نگفته که ببین فرزندم تو باید منابع رو به اندازه مصرف کنی.
خب ما چون یه ارتباط تلفنی هم داریم برمیگردیم روی این موضوع. آقای رجبی، من با بخش صحبت شما موافقم، با بخش اعظمش مخالفم. برمیگردیم راجبی صحبت خواهیم کرد، این که در واقع جامعه به سمت اشرافیگری نرود حرف درستیه.
جسارتا نه ببخشید همینجا اصلاح کنیم قبل از ما اصلا صحبتم در مورد اشرافیگری نیست، ما صحبتمون در مورد اتلاف منابع هستش.
من میتونم پنت هاوس داریم
نه 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 اصلا بنده اینجا رو با شما مخالفم جسارتا ببخشید، نه این یک مثال بود ببخشید، بعدی که ما روی یه مثال نه ببینید یه سوالی ازتون دارم، ما توی خیابون انقلاب که مرکز شهر هستش نمیگیم ضعیف هستن که خدای نکرده قشر ضعیف ناراحت بشن، نمیگیم بالا شهری هستن که قشر بالا شهری ناراحت بشن. ما تو همین خیابون انقلاب نمیبینیم مغازه داری که جلوی مغازش رو داره با آب میشوره، با آب لوله کشی. پس این اصلا ربطی به اشرافی گره نداره. لطف کنید مطلب من رو درست انتقال بدید.
این رو که ما توپ رو بندازیم توی زمین مردم
حتما همینطوره،
اشتباهه. چرا؟ چون شما
توده های مردم جامعه رو می‌سازن.
اگر
توده ها رو سیاست مدار میتونه هدایت بکنه،
هدایتگر
بله. هدایت بکنه.
بله. بله.
نه
بله.
نه ببین الان
یه ارتباط تلفنی هم داریم. این یه بحث دیگه هم داره آقای رجبی، و اون همین که در واقع دستگاه های متولی مثلا حوزه انرژی که شما مثال زدین چقدر اومدن به شکل مدیریت شده مثلا آب آشامیدنی رو با کیفیت بالا و قیمت بالا ارائه بکنن، در کنارش آب مثلا شستشو هم ارائه بکنن با قیمت پایین تر. ما توی کدوم خونمون الان این شرایط رو
داریم؟ دو جور شیر آب داریم،
که دو تا شیر آب وجود داشته باشه، دو تا لوله کشی وجود داشته باشه، یکی برای مصرف عام باشه، یکی برای خدمت شما عرض بکنم که آب شرب باشه. ما چنین کارهایی رو نکردیم. اینو مردم نمیتونن بکنن، اینو باید همون سیاستگزار انجام میداده.
ولی به نظرتون شما این رو هم نتونستید یاد بگیرید که به جای اینکه بیاید 100 متر مکعب آب مصرف کنید برای شستن ماشینتون، برید کارواش 60,000 تومان بدید ماشینتون بینو بشوره. خب. این هم ببخشید میخوام بهتون بگم که یه چیزایی
من شریفی هستم،
آیه شریفی، فراموش نکنیم امروز بحث عمده قشربندی که در گذشته وجود داشت عوض شده. امروز یه گوشی موبایل هستش، همه میتونن از روش به هزار تا شبکه وصل بشن و دانایی خودشون رو افزایش بدن. امروز دیگه ما اون شهری رو نداریم که
مسئولیت از در واقع اون دستگاه متولی نمی کنه.
دستگاه متولی هست،
این سلب مسئولیت نمی کنه. ما خانم عظیم‌زاده خیلی وقت پشت خطمونن. آره، اجازه بدید که خدمت ایشون باشیم و بعد برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. خانم هانیه عظیم‌زاده سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. از اونجایی که تقریبا دقایق آخر فرمایشات مهمانان رو شنیدم، به عنوان پژوهشگر فضای مجازی میتونم یک نظر و پیشنهادی هم داشته باشم.
حتما.
که نقش ژورنالیست ها و روزنامه نگاران بسیار مهمه در اینکه دائم و به کرات وظایف دولت مردان رو در زیر ساختار فرزند آوری متذکر بشن، و از طرف دیگه نهادهای سواد رسانه، میدیا لیترسی، سواد رسانه، فرهنگ سازی رو به کرات با ساختن سواد بصری، با ایجاد ارتقای فرهنگی به مردم در حفظ منابع طبیعی گسترش بدن. این دوتا رول، دوتا در واقع زیر ساخت، میتونن در ارتقای اون چیزی که در واقع مدینه فاضل است میتونن مشارکت داشته باشن. خب بریم سراغ مقاله. در پایگاه خبری اینوستوپدیا که یک موضوع مرتبط با تبعات سالمندیه، در آگوست 2021 منتشر شده با که عنوان انگلیسیش هست For Global Economic Issues of an Aging Population، چهار مسئله اقتصادی جهانی در جمعیت سال خورده. خب اومده این مقاله به صورت خلاصه بیان کرده که خب این پیامد اجتماعی و اقتصادی در کشورهای صنعتی به طور فزاینده‌ای در حال پیشرفته، به خصوص در آمریکای شمالی، غرب اروپا و ژاپن که به سرعت به سوی پیر شدنن. سیاست‌گذاران با چندین موضوع مرتبط با این موارد مواجه شدن، از جمله کاهش جمعیت در سن کار، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، تعهدات ناپایدار بازنشستگی و تغییر محرک‌های تقاضا در اقتصاد که جلوتر بازش می‌کنم. خب بیش از 20% از جمعیت در 17 کشور افراد 65 سال یا بالاتر هستند. خب کاهش جمعیت هم در سن کار منجر به کمبود نیروی کار واجد شرایط میشه. Advanced Industrialized Society are growing older. جوامع صنعتی پیشرفته دارن به سوی سالخوردگی میرن و طبق آمار در سال 2020 727 میلیون نفر در سن 65 سال یا بیشتر بودن و پیش بینی میشه این تعداد تا سال 2050 بیش از دو برابر بشه. خب اون چهار تا موردی که ابتدا عنوان کردم، یکیش این بود که سالخوردگی سریع جمعیت منجر به کمبود نیروی کار میشه. خب مشاغل برای پر کردن نقش‌های مورد تقاضا به مشکل می‌خورن، به خاطر اینکه وقتی نتونن اون شغل مورد تقاضا رو پر بکنن با عواقب نامطلوبی از جمله کاهش بهره‌وری، هزینه بیشتر نیروی کار، تأخیر در گسترش کسب و کار و کاهش رقابت در بخش بین الملل مواجه میشن. دستمزد کارگر بالا میره، تورم افزایش پیدا میکنه و یک چرخه معیوب و مارپیچ اقتصادی رو به وجود میاره. خب کشورهای پیشرفته نگاهشون به مهاجرته، میگن نیروی کار رو از این طریق جبران میکنیم، مثل استرالیا، کانادا، بریتانیا. اما ادغام نیروی مهاجر با نیروی خودشون چالش برانگیزه. این خیلی مهمه، به خاطر اینکه کارفرما نیروی مهاجر رو میاره، یا نیرو مدرک مهاجرتیش ناقصه، یا به خاطر اون culture and language، تفاوت فرهنگ و زبان، نمیتونه تشخیص بده اون تخصصش رو، بازم با چالش مواجه میشه. خب مورد بعدی مراقبت بهداشتیه. کشور سال خورده داره پیر میشه، دولت باید پول و منابع بیشتری اختصاص بده که هزینه مراقبت بهداشتی سهمی از تولید ناخالص داخلی یا GDP در اقتصاد پیشرفته است. خب بعد چجوری جبران بکنه این رو؟ با استفاده از نیروی وابسته. اما قبلش یه چیز نکته‌ای رو بگم. خب حالا مراقبت بهداشتی لازمه، یا دولت باید خانه سالمندان بیشتری بسازه، یا نه اصلا نهادهای خصوصی میخوان وارد عمل بشن، یا نه اصلا یک شخص سالمند نیاز داره یه نفر بیاد تو خونه‌اش ازش مراقبت بکنه. حتی نهاد مدیریت این بخش هم با مشکله، چون نیروی کار نیست. خب وابستگی به نیروی کاریه که داره انجام میشه، یعنی نیروی کارگری که داره کار میکنه، بازنشست نشده. در اقتصاد پیشرفته اون نیروی کار داره مالیات بیشتر میده. فرد بازنشسته یک ترکیبی از چیه؟ درآمد ثابت با براکت مالیاتی کمتر. خب باعث میشه که تعهدات هزینه بیشتر در مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی یک نگرانی عمده برای پیشرفت کشورهای صنعتی باشه. و در آخر به عنوان نتیجه گیری باید دید که آیا مهاجرت میتونه خلای سالخوردگی جمعیت رو پر بکنه، یا اینکه اقتصاد گسترده تر باید خودش رو با تغییرات جمعیت تطبیق بده، یا ترکیبی از هر دو باشه، علاوه بر اینکه زیرساخت فرزند آوری رو هم در پیش بگیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم هومی عزیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شما شنونده بحران خاموش هستید از رادیو گفتگو. شما میتونید از طریق ایران صدا هم این برنامه رو شنونده باشید، حالا هم به شکل مستقیم هم به شکل آرشیوی در روزهای آینده. آقای سید اسد رجبی، دبیر محترم سرویس جامعه خبرگزاری مهر، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
آقای دکتر داوود شیوایی، از شما هم بسیار ممنون و متشکرم و سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خداحافظ.
بحران خاموش رو شنیدید. شما همراه هستید با بخش سوم، بخش شبانه ی رادیو گفتگو.
بقایی.
افسانه خانوم، افسانه خانوم.
چیه مرده جان؟ چیه خانوی تی سر بنه ای؟ مگر تی ساختندانه بکشن مرده؟
بگو خودت دیگه، بهش بگو خودتی که داری همه وجودمو میکشی.
خودت عزیزم، خودتی که داری هم منو میکشی هم میکشی.
رومانتیک عبوسیه مرده، من که خیلی ساله دارم تو رو میکشم آقای بقایی جان.
بابا خیلی خوب، خیلی خوب خانم، بس تو رو به خدا نگو از این حرف زشته. بابا دیوار موش داره، موش هم گوش داره.
هم چه بقایی؟
چه؟
حالا دیگه من شدم موش و گوش و دیوار؟ باشه اصلا من میرم. کاری نداری؟ کاری نداری؟
بابا کجا داری میری؟
امروز دوست دارم بی وجدان بگذاری، واسه خودتم خوبه، قدر عافیت توی طوری بیشتر.
ای بابا، ای بابا، بابا منو تنها نزار، رو قلبم پا نزار.
جانم عزیزم بیمیرم توری، من هیچ وقت هیچ وقت رو تنها نمیذارم بقایی جان.
چیزه بقایی، من هرچی زودتر فیلنگو میبندم اینجا رو ترک میکنم.
چرا؟
چون موندنم دیگه به صلاحم نیست. ببین فقط لابلای حرفای عاشقانتون اون مسئله رو بهشون گوش زد بفرمایید. باشه؟ میفرمایید؟
بقایی جان چی شده مرده جان؟ مره بگو، با من بگو مرده ایجان.
چش میگم افسانه خانم، این پنجره ها چرا بازه؟
تا بوی عشق و زندگی وارد خونمون بشه عزیزم.
باشه عزیزم، ولی فعلا که داره بوی دود و اگزوز ماشینا و اینجور چیزا میاد تو.
در زم
بله،
در زم خونه خیلی گرم شده بقایی. پنجره رو باز گذاشتم تا یه خورده نفس بکشیم.
آخه بله بله، میگم افسانه خانم نفس میکشیم، ولی خب به جاش رادیاتور رو خاموش میکردی یا حداقل کمش میکردی.
فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه بقایی.
درست،
این روشن باشه پنجره ها هم باز باشه فرقی نمیکنه.
نه دیگه عزیزم، این کلا از بیخ غلطه. اونجوری کلی اتلاف انرژی داریم، نمیشه که خونه رو با مصرف گاز بیشتر گرم کنیم. آها. بعد پنجره ها رو باز کنیم تا گرما بره بیرون. آها. یعنی هیچ آدم عاقلی این کار رو نمی کنه.
خب الان که شما آقای عاقلی هستیم بگو ببینم من چیکار باید بکنم.
خواهش میکنم، من میگم برو یا پنجره ها رو ببند یا رادیاتور رو کم کن.
اصلا به خاطر خودت بقای جان جفتش انجام میده.
ای جان خوشم اومد، واقعا خوشم اومد افسانه، شما صفر و صدی ها بهت میاد. آفرین، حد وسط هم اصلا با ابدا نداری. رادیاتور رو خاموش کن اگه خونه گرمه، اینجوری رقم قبض برقمونم میاد پایین. برو ببینم چی کار میکنی عزیزم، آفرین به شما، برو جانم.
خیلی خوب بقای جان، پس من رفتم فعلا بقایی.
ای بابا این وجدان بیدار کجا قهر کرد رفت؟ وجدان؟ وجدان بیدار من کجایی؟ دقیقا کجایی؟ بیا ببینم کجایی؟
لای من ببینم مرده جان، وایسا الان میام عزیزم. سب کن من درجه رادیاتو کم کنم. الان میام.
چرا همه چی رو به خودش میگه؟
شما عزیزان با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جای ایران عزیز و اسلامی که هستید، اوقات و لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. در قطعه شهدا هستم و عزیزی که الان در خدمتشون هستیم، بر سر مزار کدام شهید تشریف آوردی؟
شهید یعقوب آجرلو.
توضیح میدید چه سالی کجا؟
سال 61 عملیات مسلم نقیل منطقه سومار.
بله.
ایشون شهید شدن و که در اینجا دفن هستن دیگه.
تشریف میارید اینجا، یه فاتحه میخونید و
بله
یه انرژی معنوی میگیرید؟
همینطوره. بله، اینا به حال ارتباط دیگه ای دارن نسبت به ماها. ما که الان هستیم باید بیام سر بزنیم، ازشون انرژی بگیریم، یادشون کنیم. قطعا اونا یاد ما میکنن، اینطور نیست که یک طرفه باشه.
آقا الان چجوری میتونیم حافظ خون شهدا باشیم؟
الان به حال باید نگاه کنیم اینا به چه خاطر رفتن، خونشون ریخته شده و در چه راهی رفتن، دین بوده، به هر حال ادامه راهشون رو بدیم به این نحو که ببینیم الان نظام چی رو تایید میکنه و چی میخواد. مثل الان انتخابات جدید که الان در راه داریم، به هر حال مشکلاتی هست، میدونیم، هممون میدونیم، ولی این نیست که پای غریبه رو به این مملکت باز بکنیم. کاری نمیتونم بکنم، خودمون باید با خودمون کنار بیایم. انشالله که اونام خدا انشالله هوش و درایتی بهشون بده که بتونن کاری برای مردم بکنن که قطعا میتونن، و انشالله خبرهای خوبی در راه است که انشالله خدا.
انشالله. شما هم خواستم به همین مسائل و مشکلات اقتصادی اشاره بکنم. آیا مسائل و مشکلات اقتصادی باید مانع شرکت ما در انتخابات بشه؟
نه دیگه. ببینید الان باید نگاه کنیم ببینیم که اونایی که تبلیغ میکنن که انتخابات در انتخاب شرکت نکنیم دنبال چی هستن. خب میبینیم در اون کاری که با کشورهای دیگه کردن، قطعا نظامای به اصطلاح مثل آمریکا، اسرائیل و اون قدرت‌های دیگه غربی هستن پشت این قضیه. میبینیم که با انتخاب نکرد، با شرکت نکردن در انتخابات کشورهای دیگر رو اگر نگاه بکنیم، میبینیم چه بلایی سرشون آوردن و اومدن نفوذ کردن و اون کشورها رو دیگه داغون کردن. خب ما که الان 45 سال زحمت کشیدن، انقلاب کردن و به حال خونها ریخته شده، این رو باید پاس بدارن، نگاهی بکنن به گذشته اونا، به حال اونها و کسایی که الان، کشورهایی که الان آمریکا حتی تشکیلش ارتش رو بهشون اجازه نمیده، و این قدر بدونن، این عزت و این افتخار الان رو قدر بدونن. به نظر من،
به نظر شما دشمن از شرکت نکردن ما در انتخابات بهره ای میبره؟
قطعا همینطوره. قطعا.
چه بهره ای؟
که این که بتونه اینجا نفوذ بکنه و این مملکت به چند تیکه تقسیم بکنه، بتونه یک به اصطلاح کسایی رو مسلط بکنه برای این مملکت، در با کوچیک کردنش راحت تر میتونه در اینجا نفوذ بکنه و کار خودش رو اجرایی بکنه و منفعت ببره. هیچ میخواد یه منفعتی از قبال این مردم ببره، این مردم خودشون باید کمک کنن، رأی بدن و با رأی دادنشون پای اونا رو از اینجا قطع میکنن.
آقای علیرضا قوامی، رزمنده دوران دفاع مقدس،
بله،
که برای زیارت مزار و قبور منور شهدا تشریف آوردید، بفرمایید که چند تا انتخابات شرکت کردید شما؟
همه رو. بله،
یعنی بعد از انقلاب اسلامی هر چه بوده،
اینجایی که بله سنم قانونی بوده، بله همه رو شرکت کردم.
و روز 11 اسفند
انشالله حتما، بله، با خانواده انشالله، و بتونم دوستانی رو، اگر اونایی که شک و شبهه‌ای درشون هست، تا اونجایی که در توانم هست، هوشم هست، درایتم هست و اون به حال اطلاعاتی که دارم در چشمشون بذارم که بیان شرکت کنن که بگذرونیم. و به حال یه عرفیه در همه مملکت ها هست، حالا در مملکت ما بهتر و راحت‌تر در دست مردمه، حالا انشالله که قدر بدونن و بیان شرکت کنن. و
چرا شرکت میکنید؟
شرکت میکنیم که به حال افرادی رو بتونیم جدید بفرستیم به مجلس با مسائل مشکلات روز، انشالله در ارتباط باشن، بتونن کاری بکنن، انشالله خدا کمک هممون بکنه.
به قول معروف یه خون تازهی به کالبد مجلس کشورمون دمیده بشه.
بله، خب جوانایی هستن الان که از مشکلات روز آگاه ترن، به اصطلاح بهتر راهکارهای بهتری دارن، این رو اگه دقت بکنیم به رأی دادنمون، این به حال افراد بهتری رو برن در مجلس، قطعا انشالله اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
انشالله. آقا خیلی متشکرم از اینکه همراه ما و شنوندگانمون بودید. برای شما خانواده محترم آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، تشکر میکنم، خداحافظ شما.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید.
چقدر اینجا اجابت جاری است. خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
واسمع دعائی اذا دعوت.
بر آستان جانان.
واسمع ندائی اذا نادیت.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرمود: الهی فسرنی ولقائک یوم تقضی فیه بین عبادک. خدایا من رو مسرور و خوشحال قرار بده به لقاء خودت، ملاقات خودت در اون روزی که بین بندگانت داوری میکنی، یعنی در روز قیامت من مسرور به لقاء تو بشم. حالا این مفهوم لقاء الله چیه؟ واقعا یه حرفای عرفا دارن و در همین مناجات هم یه چیزایی گفته میشه، اواخرش انشالله همون موقع مطرح میکنیم. اما به هر حال صحبت اینه که خدایا در اون روز قیامت که همه دچار فزع هستن، میترسن، هول و هراس گرفتشون، اصلا آروم و قرار ندارن، حالت شدیه مستی بهشون دست داده، خدایا تو این روز منو مسرور قرار بده، خوشحال باشم، شادمان باشم.
الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فی بین عبادی.
این روز من قصدار نباشم. که قرآن فرماد: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حرف مهمیه. ببینید ما یه روزی در پیش داریم که خیلی ترسناکه و خداوند خودش ما رو بر حذر دونسته و بارها گوشزد کرده که روز بسیار بزرگ و سنگینی، من مشهد یوم عظیم، روز بزرگی در پیش روی ماست. در اون روز چه وضعیتی خواهیم داشت؟ ما اگه تو این دنیا گاهی اوقات سرمایه های آنچنانی فراهم میکنیم، چقدر دست و پا میزنیم برای که چند روزی چند سبایی خوش باشیم، خب تو آخرت باید یه فکری برش برداشت که چطور اونجا خوشحال باشیم، شادمان باشیم. اونجا میفهمد خداوند تبارک و تعالی ما رو مسرور قرار بده، شادمان وارد محشر بشیم. که این اتفاق میفته، من یه راهش رو بگم. اگر کسی یک بنده از بندگان خدا رو مسرور کنه، خوشحال کنه، یه فقیری، یتیمی، مسکینی، کسی رو که درمانده است، ناچار، گرفتار، اگر خوشحالش بکنه، خدا هم قلب او رو خوشحال خواهد کرد در روز قیامت. اینم یه فوت کوزه‌گریه در مسیر بندگی خدا. خب الهی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره فاقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. خدایا این پوزش خواهی من، عذرخواهی من در پیشگاه تو، پوزش خواهی و عذرخواهی یک کسیه که بی نیاز از قبول عذرش نیست، یعنی از سر شکم سیری و لهو و لعب و بیخیالی و بیغمی نیومدم اینجا عذرخواهی بکنم، واقعا از صمیم قلب دارم عذرخواهی میکنم، واقعا میخوام که عذرم رو بپذیری، کاملا غرق نیازم، غرق احتیاجم و واقعا میخوام که از من بپذیری. بگم نمیدونستم دروغه، بگم نمیتونستم دروغه، واقعا نمیدونم چی باید بگم در پیش کنه، ولی ازت میخوام که عذرم رو بپذیری. فقبل عذری، خدایا عذر من رو بپذیر. ای خدایی که گرامی ترین کسی هستی که بندگان بد میتونن در پیشگاه او اعتذار بکنن و عذرخواهی بکنن.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو رو میشنوید. نقطه عطف آماده ی